شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر شنبه 11 مرداد 1404 خوش آمد میگم به شما به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا با کنش سخنگوی شورای نگهبان رو به موضوع رفراندوم با حضور اردشیر امیر ارجمند بررسی می‌کنیم و سپس از تغییر رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران خواهید شنید. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از اولین سالگرد ریاست جمهوری مسعود پزشکیان خواهید شنید و آنچه در این یک سال بر ایران گذشته است. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با تشدید بحران انسانی در غزه، استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، در بازدید از مراکز کمک رسانی غزه ضمن تاکید بر تلاش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل برای ارسال مواد غذایی و دارویی، ادعای وقوع قحطی در نوار غزه را رد کرد. این در حالی است که وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس از جان باختن 7 فلسطینی در شبانه روز گذشته بر اثر سوء تغذیه خبر داده و این شمار کودکان فوت شده از گرسنگی را به 93 تن رسانده است. همچنین گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 18 نفر شامل 8 نفر در نزدیکی مراکز توزیع غذا بر اثر تیراندازی و حملات نیروهای اسرائیلی است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد از اواخر ماه می تا کنون 1373 نفر در انتظار کمک‌های بشردوستانه در غزه کشته شدند که عمدتاً در اثر تیراندازی و حملات نیروهای اسرائیلی بوده است. استیو ویتکاف در جریان سفر امروز خود اعلام کرد پس از رد ادعای حماس درباره وقوع قحطی در غزه میتوان مذاکرات برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها را از سر گرفت. خبرگزاری رویترز و نقل از دو منبع دولتی هند که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد که دهلی نو با وجود تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال مجازات علیه این کشور به خرید نفت از روسیه ادامه می دهد. یکی از منابع خبری به رویترز گفته است که قراردادهای نفتی با روسیه بلند مدت است و متوقف کردن آن کار ساده ای نیست. دونالد ترامپ ماه گذشته در پستی در تروث سوشال اعلام کرد که هند به دلیل خرید تسلیحات و نفت از روسیه با مجازات‌های مضاعف روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر به خبرنگاران گفته بود شنیده است هند دیگر از روسیه نفت خریداری نمی‌کند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه به نقل از دو مقام ارشد هندی که نامشان فاش نشد گزارش داد که هیچ تغییری در سیاست دولت هند ایجاد نشده است و یکی از مقامات گفت که دولت با شرکت‌های نفتی هیچ دستوری برای کاهش واردات از روسیه نداده است. در خبری دیگر، بر اساس آمار وزارت بهداشت به رغم سیاست رسمی و تبلیغات حکومتی، روند فرزندآوری در ایران همچنان روندی کاهشی است. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید در سال 1365 از 10 میلیون زن متأهل در سن باروری 2 میلیون موالید به دنیا آمد، اما اکنون 16 میلیون زن متأهل در سن باروری داریم که 979,000 مورد موالید داشتند. علیرضا رئیسی در سخنانی در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت اظهار داشت از سال 1398 تا سال 1403 روند کاهشی در تعداد ازدواج‌های ثبت شده را شاهد هستیم. استانهای سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین آمار ازدواج را دارند. در خبری دیگر، وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ادعاهای ایران را مبنی بر اینکه این کشور اورانیوم را برای مقاصد علمی غنی‌سازی می‌کند برای او قابل پذیرش نیست. دیوید لامی در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت رهبران ایران به رغم گفتگوهای زیادی که با آنها داشته است نتوانستند به او توضیح دهند که چرا به اورانیوم غنی شده 60% نیاز دارند. وزیر امور خارجه بریتانیا در این مصاحبه هشدار می‌دهد که توسعه سلاح هسته‌ای از سوی ایران می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شود. دیوید لامی ماه گذشته پیشنهاد کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌توانند تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند، مگر اینکه تهران در مورد عقب نشینی از اهداف هسته‌ای خود تصمیمی جدی بگیرد. همچنین نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه هفته گذشته با دیپلمات‌های ایرانی در استانبول دیدار کردند تا تلاش کنند بنبست به وجود آمده در موضوع توافق بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بشکنند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدید. خبرها رو همچنین میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. همین حالا گزارش تصویری از یک روز زندگی یک خانواده 8 نفره در غزه هم برای وبسایت رادیو فردا قرار داره که میتونید تصاویر رو ببینید و تصویری واقعی از آنچه در غزه رخ داده رو مشاهده کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
موضوع رفراندوم در اصل 59 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما در فضای سیاسی جمهوری اسلامی همواره با حساسیت و محدودیت روبرو بوده، مخصوصا زمانی که این موضوع از سوی چهره‌های برجسته سیاسی مخالف حاکمیت مطرح شده است. بیانیه میرحسین موسوی و درخواست برگزاری رفراندومی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی این بار هم با واکنش تند شورای نگهبان مواجه شد. سخنگوی شورای نگهبان هادی تهان نظیف در واکنش به این پیشنهاد گفت
از کجا معلوم به نتیجهش پایبند باشن و این بار نتیجه رو بپذیرن. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردن و حتی به پیشنهادات خودشون در اون زمان پایبند نبودن، حالا حرف از برگزاری رفراندوم میزنن.
برای بررسی این موضوع همراه هستیم با اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور حقوقی میرحسین موسوی. آقای امیر ارجمند، بهتون خوش آمد میگم. اجازه بدید از سخنان آقای نظیف آغاز کنیم. این سخنان سخنگوی شورای نگهبان با مضمون از کجا معلوم نتیجه رو بپذیرند از منظر حقوقی چه معنایی داره؟ آیا این پیش شرط پذیرش نتیجه میتونه اساساً مانعی برای اصل رجوع به رأی مردم باشه؟
با سلام خدمت سرکار عالی و شنوندگان گرامی. خب اینجور صحبت کردن قبلا نشون میده که شورای نگهبانی که باید بی‌طرف باشه نمیتواند بی‌طرفی خودش حفظ کنه. همه شواهد نشون میده که رجوع به همه پرسی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی الان تبدیل به یک مطالبه ملی شد و با این گونه سوال و پاسخهای از پیش طراحی شده و صحنه آرایی ها نمیتوان به این مطالبه ملی پاسخ داد، همونجوری که در سال 88 نتوانستن به اون پاسخ بدن. اگر که قراره که رفراندومی صورت بگیره، قرار نیست که اشتباهات گذشته تکرار بشه. برگزاری یک رفراندوم باید با همراه با آگاهی ملت باشه، با شناخت از وضع و احوال باشه و با در واقع یک رأی آگاهانه باشه. مقدماتی داره، از جمله اینکه اگه کسی بخواد واقعا اراده سیاسی برای رجوع به افکار عمومی مردم داشته باشه، میباید که زندانیان سیاسی آزاد بشن، میباید که صدا و سیما در اختیار مردم قرار بگیره، احزاب و جریانات سیاسی بتوانند آزادانه نظر خودشون رو بدن، به سما نظر مردم برسونن، مردم بعداً بتونن به صورت آگاهانه تصمیم بگیرن. مشخصه که شورای نگهبانی که بیش از 30 سال هست که تنها فرمانبرداری کرده و هیچ وقت نتوانسته وظیفه قانونی و بی‌طرفی خودش حفظ بکنه، صلاحیت برگزاری چنین امری رو نداره. یعنی مردم به اون اعتماد نمی‌کنن. وقتی که اونها در کودتای سال 88 یکی از ارکان این کودتا بودن، چگونه میتونن توقع داشته باشن که امروز مورد اعتماد مردم قرار بگیرن؟ وقتی که حقوقدانان این شورا اگر یک لیستی از حقوقدانان پیر و جوان ایران رو تنظیم کنن، در نفر هزارم اون لیست هم قرار نمیگیرن و الان سالهاست که کرسی‌های این شورا رو در اختیار دارن و یک مرد 100 ساله که فاقد توانایی‌های در واقع ذهنی لازم برای یک فرد برای امور روزمره هست داره، امور کشور رو به این بزرگی رو اداره میخواد بکنه و تصمیم گیری بکنه و از پیش نتیجه همین انتخابات رو تعیین بکنه، قطعا هستش که مردم به اون اعتماد نمیکنن. ولی اگر قرار بشه که اتفاق رخ بده، قطعا و یقینا فرایندهایی پیش خواهد آمد که وقتی نتیجه خارج بشه همه قبول میکنن.
آقای امیر ارجمند، چه کسی باید این فرایند رو فراهم بکنه؟ قاعدتا اینطور که شما فرمودید، در واقع مطالبه ملی که ایجاد شده، سازوکار به نتیجه رسیدنش در دست شورای نگهبان فعلی نیست. کسانی که ایده این رفراندوم رو مطرح کردن، چه بدیلی برای شورای نگهبان و این ساختار امنیت رأی گیری در نظر دارن؟
ببینید، اون چیزی که مهمه و اساسی است، یعنی اصل ماجرا هر انتخاباتی از جمله رفراندوم همه‌پرسی باید بر اساس اصول انتخابات آزاد، سالم و منصفانه صورت بگیره. اگر اراده‌ای در نظام وجود داشته باشه برای تغییر و اگر که قبول بکنن که میخواد همه‌پرسی صورت بگیره و جامعه مدنی و مردم وارد صحنه بشن، خود به خود مکانیزم‌هایی که مورد نظر مردم باشه هم شکل خواهد گرفت. دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مختلفی مطرح خواهد شد و از برآیند اون یک نهادی میتواند نظارت بی‌طرفانه و عادلانه بر این مسئله رو به عهده بگیره. پیشنهادات متفاوتی شده، از نظام نظارت بین‌المللی، نظارت سازمان بین‌المجالس و غیره و غیره، و اینی که حتی میتونه در داخل خود کشور، که بیشتر این باید مورد نظر باشه، در داخل خود کشور توسط خود مردم که نیازی به هیچ نهاد خارجی هم ندارن، نهادی رو شکل بدن با هماهنگی جامعه مدنی که بتونه نظارت کنه بر انتخابات آزاد، سالم و منصفانه. و این امکان پذیره. این نیستش که یه نفر، یه گروه جریانی از قبل یه نقشه طراحی شده از آتزد رو مطرح کنن و بگن مردم این دست شما، این هم ما هستیم، مثلا من هستم رهبری این کار میخوام انجام بدم، یا این فلان گروه هست میخواد که این نهاد رو تأسیس بکنه. اینجوری نمیشه، اون وقت مورد اتفاق نظر همه مردم قرار نمیگیره. میباید که این چیزی که تأسیس میشه نظارتش هم مورد نظر همه مردم باشه.
با اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان، گفتگو میکردم. طی هفته‌های اخیر تنش میان آمریکا و روسیه به سرعت شدت یافت، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای را در واکنش به سخنان مقام‌های روس صادر کرد. اما چه روندی باعث شد تنش میان واشنگتن و مسکو به این نقطه برسد؟ این پرسش موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای در منطقه مناسب را صادر کرده است. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: بر اساس اظهارات بسیار تحریک‌آمیز دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه، دستور داده‌ام دو زیردریایی هسته‌ای در منطقه مناسب مستقر شوند. او ادامه داد: این اقدام برای احتیاط صورت گرفته، به منظور آمادگی برای رویدادی فراتر از این اظهارات احمقانه و تحریک‌آمیز. رئیس جمهور آمریکا بامداد شنبه 11 مرداد در این باره به خبرگزاران گفت:
ما مجبور بودیم این کارو بکنیم. ما باید مراقب باشیم. یک تهدید مطرح شد که فکر می‌کنیم اتفاق خوبی نباشه. این کار رو برای امنیت مردممون کردیم. تهدید از طرف رئیس جمهور سابق روسیه مطرح شده و ما قصد داریم از مردممون محافظت کنیم.
دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خود وعده پایان دادن سریع به جنگ جاری میان روسیه و اوکراین داده بود. او تلاش برای رسیدن به این هدف را در بدو بازگشت به کاخ سفید در حدود 7 ماه پیش آغاز کرد و تلاش کرد لحنی ملایم با مقام‌های روس داشته باشد، روندی که در هفته‌های اخیر تغییر کرد و لحن آقای ترامپ در برابر مسکو تند شد، به گونه‌ای که گفت از ادامه حملات روسیه به مناطق غیرنظامی اوکراین احساس ناخرسندی می‌کند. پس از آن تنش میان واشنگتن و مسکو به سرعت بالا گرفت. نیمه ماه میلادی گذشته آقای ترامپ از ضرب العجل 50 روزه به روسیه برای توقف عملیات نظامیش در اوکراین سخن گفت تا تحریم‌های جدید و تعرفه‌های 100% علیه روسیه وضع نکند. 2 هفته پس از آن دونالد ترامپ گفت که مدت زمان ضرب العجل را به 10 روز کاهش داده است. سخنانی که با واکنش روسیه مواجه شد از زبان دیمیتری مدودوف که از سال 2008 تا 2012 رئیس جمهور این کشور بود و اکنون معاون رئیس شورای امنیت است. آقای مدودوف در شبکه ایکس نوشت ضرب العجل های دونالد ترامپ به روسیه گمراه کننده هستند و می تواند بیش از آنچه فکر می کند در داخل به او آسیب بزند. او افزود ترامپ در حال بازی ضرب العجل با روسیه است. 50 روز یا 10 روز او باید دو چیز را به خاطر داشته باشد. اول، روسیه، اسرائیل یا حتی ایران نیست و دوم، هر ضرب العجل جدید یک تهدید و گامی به سوی جنگ است. آقای ترامپ به سرعت به این سخنان پاسخ داد و پنج شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت به مدودوف رئیس جمهور بی عرضه سابق روسیه که معتقد است همچنان رئیس جمهور است بگویید مراقب حرفهای خود باشد، او وارد منطقه بسیار خطرناکی می شود. ساعاتی پس از آن مدودوف در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا نوشت سخنان پرخشم ترامپ نشان می دهد که روسیه راه درست را می رود. او همچنین از آقای ترامپ خواست به یاد داشته باشد که از زمان اتحاد جماهیر شوروی مسکو مسلح به سلاح هسته ای است. سخنانی که پس از آن رئیس جمهور آمریکا دستور استقرار دو زیر دریایی هسته ای را در به گفته او مناطق مناسب صادر کرد. آقای ترامپ در این باره به خبرنگاران گفت
خب شما باید اونچه گفت رو بخونید. درباره مسئله هسته‌ای صحبت کرد. وقتی در این باره حرف میزنه ما باید آماده باشیم و کاملا آماده هستیم.
رئیس جمهور آمریکا پس از آن با وبسایت نیوز مکس مصاحبه کرد و با اشاره به گفتگوهای تلفنی سابقش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت آن گفتگوها میتوانست به پایان جنگ روسیه و اوکراین بیانجامد.
همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، تنش میان آمریکا و روسیه به سرعت شدت پیدا کرده، اما در روزهای اخیر لحن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران هم به شدت تندتر شده. او با ادعاهایی مبنی بر نابود شدن ظرفیت‌های هسته‌ای ایران و بیان شروطی تند برای مذاکره از جمله مؤدب بودن تهران، فصلی جدید از تنش‌های لفظی را آغاز کرده. این تغییر رویکرد ترامپ در تضاد با اظهارات پیشین او درباره تمایل به مذاکره است و سوالاتی جدی درباره دلایل این تشدید لحن، میزان واقعی بودن ادعاهای او و پیامدهای این رویکرد بر آینده روابط ایران و آمریکا رو مطرح میکنه. اما دلیل این تغییر لحن چیست؟ این پرسش رو همکارم نسرین افشار با مهرزاده بورژردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، مطرح کرده.
به نظر من دو تا عامل مهم هستند در این تغییر نحوه صحبت کردن آقای ترامپ. یک، احتمالاً دلخوری از نرسیدن به یک توافق سریع هست، چون به هر حال می‌دونیم که ایشون خیلی علاقمند هستند به اینکه این توافق با ایران صورت بگیره. با در نظر گرفتن اینکه نه جنگ اوکراین تمام شده نه مسئله غزه حل شده، فکر کردن که میتونن خیلی راحت‌تر با ایران به توافق برسن. و احتمالاً دومی هم مسئله انتقاداتی که از ایشون شده درجه به این ادعا که تأسیسات اتمی ایران رو به کلی از بین بردن و اینکه مثلا آژانس بین‌المللی اتمی و نهادهای امنیتی دیگه گفتن که دقیقا چنین چیزی صورت نگرفته. فکر میکنم این دوتا عامل مهمی هستن که مشاهده این تغییر نگاه آقای ترامپ هست.
این لحن تند ترامپ چه پیامدهایی میتونه برای روابط ایران و آمریکا داشته باشه و چقدر میتونه بر موضع اروپا و متحدان عرب آمریکا در منطقه تأثیر بذاره؟
بله، عرض کنم که به نظر من موضع آقای ترامپ سبب خواهد شد که اروپایی ها در رابطه با تهدید به کارگیری مکانیزم ماشه سختگیرتر بشن، چون فکر میکنن که به هر حال این قدرت رو دارن، از این اهرم میتونن استفاده بکنن. و درک من این است که هم ترامپ هم کشورهای اروپایی فکر میکنن که با این جنگ 12 روزه واقعا الان توپ در زمین ایران افتاده. ایرانی که هم با مشکلات درونی مانند همین کمبود آب و برق و غیره روبرو هست و هم مشکلاتی که در حوزه سیاست خارجی داره، و لذا استنباطشون این است که تهران تن خواهد داد به یک رضایت، خواهد داد به یک توافقی، و اینا بیشتر موضع‌گیری هایی هستن که قبل از این مذاکرات جدی دارن سعی میکنن برای بهبود بخشیدن موقعیت چانه‌زنی خودشون ازش استفاده بکنن. بنابراین فکر میکنم موضوع اروپا سختگیرتر خواهد شد. کشورهای منطقه هم به نوع روابطشون با ایران میتونن موضوعهای مختلفی بگیرن دیگه. مثلا شما میبینید که عربستان یا عمان خیلی روابط حسنه ای داشتن و دارن فشار میارن به امریکا که یک توافقی با ایران دست بگیره اینجا، ولی لزوماً بعضی کشورهای دیگه آنچنان اون اشتیاق و شوقی رو که عربستان و عمان یا قطر دارن رو از خودشون نشون ندادن برای اینکه این توافق به یک جایی برسه.
آقای بروجردی، با توجه به پیامدهایی که نوع موضع‌گیری جدید دونالد ترامپ اتخاذ کرده و لحنی تندتر هست در مورد ایران و تأثیر اون روی متحدانش، به نظر شما احتمال افزایش تنش‌ها و درگیری‌های مستقیم نظامی هم وجود داره؟
بله، من فکر می‌کنم به هر حال ما با یک آتش‌بس شکننده روبرو هستیم و این هم خب هیچ کاملا آشکار هست که آقای نتانیاهو واقعا قصدش فقط از بین بردن تأسیسات اتمی نیست، بلکه میخوان که تغییر رژیم در ایران صورت بگیره و حتی بعد از این آتش‌بس هم می‌بینیم این فعالیت‌هایی که دارن هر روز جایی رو منفجر می‌کنن و آتش سوزی میشه، خب احتمال زیاد گمانه زنی هست که کار اسرائیل هست برای اینکه فشار رو روی حکومت ایران بالا ببره. احتمال تنش بنابراین به نظر من همیشه وجود داره، بسته به این هست که حالا واقعا آقای ترامپ آیا استعدادهای نتانیاهو رو برای بار دوم هم بپذیره یا نه. من فکر میکنم که حداقل تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم با در نظر گرفتن سیاست هایی که آقای ترامپ در حوزه داخلی داره دنبال میکنه، این تعرفه هایی که تعرفه های گمرکی که گذاشته، علاقه مند نیست به یک درگیری دراز مدت با ایران که میتونه مشکلاتی در حوزه قیمت نفت و غیره رو ایجاد بکنه. ولی از سوی دیگر اگر مواضع دولت ایران هم آنچنان باشه که راه رو برای رسیدن به توافق سریع‌تر ببنده، فکر میکنم که اون وقت میشه مسئله اینکه آیا دوباره حملاتی میتونه صورت بگیره به جزء احتمالات جدی حساب کرد.
فکر میکنین که مقامات ایران این تغییر لحن دونالد ترامپ رو چطور تحلیل میکنن؟ واکنش احتمالی ایران حالا به این موضوع چه خواهد بود؟
ببینید، واقعیتش این است که ایران هم اومده به تناسب بالا رفتن صحبت های آقای ترامپ، اونها هم خواسته های حد اکثری خودشون رو دارن مطرح میکنن. اگر امریکا میگه هیچ گونه غنی‌سازی صورت نگیره، ایران هم میگه ما غنی‌سازی رو کماکان ادامه میدیم، یا حتی خواسته مانند درخواست غرامت از امریکا میدونید که خب به نظر من زیاد جدی نیست و این ایران میتونه از این موضع خودش کنار بیاد در راجع به خواستن غرامت، چون میدونم که در مثلا آخر روز اگر بخوان حساب بکنن بهترین راه برای ایران دست یافتن به یک توافق با امریکاست و نه اینکه مکانیزم معاشر اروپایی ها فعال بکنن که میتونه مزید بر علت بشه و مشکلات عدیده اقتصادی ایران رو از آنچه که هست هم بدتر بکنه. بنابراین فکر میکنم صحبت هایی هم که آقای عراقچی داره میکنه راجع به این که به هر حال تماسش رو در تمام این مدت به آقای بلینکن ادامه داده، شاید حاکی در این باشه که دیر یا زود اونها حاضر خواهند شد که با یک صحبت مذاکره جدی رو با امریکا بکنن. حالا آیا اینکه مذاکره مستقیم باشه یا واسن با واسطه، فکر میکنم که مسئله هست که باید ببینیم چه شکلی باشه برخورد خواهند.
این تغییر لحن چقدر با استراتژی فشار حداکثری دونالد ترامپ همخونی داره؟
بله، فکر میکنم که این حتما با استراتژی فشار حداکثری ارتباط داره، چون همونجوری که گفتم توپ در زمین ایران هست. امریکا و اسرائیل ضربهشون رو زدن، میدونن که ایران این گیوتین مکانیزم معاشر هم تا ماه اکتبر بالای سرش هست، بنابراین باید زودتر بجنبه و یک توافقی بکنه. من حقیقتا کماکان فکر میکنم که امکان مذاکره برای برون رفت از این بحران هنوز هم وجود داره، یعنی یه مقدار ژست هایی که این کشورها در حوزه علمی میگیرن و خیلی هم نباید آنچنان جدی گرفت، چون دیدیم بارها شده که مذاکره صورت گرفته با وجود این اختلاف هایی که مواضعشون با همدیگه داشته از اول.
همونطور که مرساد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا گفت، توپ در زمین ایرانه، اما خبرهایی که از ایران میرسه نشون میده که عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه از تصویب دستورالعمل آموزش همگانی پدافند غیر عامل در کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور خبر داده. به گفته ای عبدالرحیم موسوی، این دستورالعمل وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای ساخت و اداره پناهگاه‌ها و همچنین اسکان اضطراری رو مشخص می‌کنه.
یه
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
طرفداران فوتبال در ایران دیروز با خبری تلخ مواجه شدند. داریوش مصطفی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه‌های تاج و پرسپولیس درگذشت. او نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که هم در باشگاه تاج آن زمان استقلال در باشگاه تاج آن زمان و استقلال فعلی و هم در باشگاه پرسپولیس بازی کرده. همکارم بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی کرده به کارنامه و عملکرد داریوش مصطفی در سالها حضورش در فوتبال ایران.
داریوش مصطفی، بازیکن قدیمی تیم ملی فوتبال ایران و رئیس پیشین فدراسیون فوتبال درگذشت. او که سابقه بازی در دو تیم محبوب پایتخت تاج و پرسپولیس را در کارنامه پیش از انقلاب خود داشت و نخستین بازیکنی بود که هم در جمع آبی پوشان حضور یافت و هم در کنار سرخ پوشان فوتبال خود را ادامه داد. داریوش مصطفی پس از انقلاب 57 هم رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد. او در سالهای اخیر با بیماری سرطان پانکراس دست و پنجه نرم می‌کرد. با این حال تا آخرین روزها در محافل فوتبال ایران هم حضور پیدا کرد. داریوش مصطفی در دو دهه اخیر از منتقدان سیاست‌گذاری‌ها و دخالت‌های مسئولان حکومتی به ویژه در حوزه ورزش و فوتبال ایران بود و با حضور در برخی برنامه‌های تلویزیونی از وضع موجود کشور نیز انتقاد می‌کرد.
وای نمی‌سن جلوی شما. که شما هر کاری می‌خواید بکنین می‌کنین. نتیجه‌ش هم اینه که اوضاع مملکت اینطوریه.
متأسفم.
شما برین دنبال نون آب مردم، چیکار دارین به فوتبال؟ از اوضاع مملکت معلومه که شما همه چی میدونیم، ما هیچی نمیدونیم.
داریوش مصطفی پس از انقلاب سالها دبیر کل فدراسیون فوتبال بود و سپس با نشستن بر کرسی ریاست این فدراسیون رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد. در دوران ریاست او بود که تیم ملی فوتبال ایران پس از سالها غیبت برای نخستین بار پس از انقلاب 57 موفق به صعود به جام جهانی 1998 فرانسه شد. در نهایت اما آقای مصطفی پس از صعود تیم ملی به جام جهانی از سمت خود برکنار شد. ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی ساکن فرانسه، درباره دوران حضور آقای مصطفی در فوتبال ایران میگوید:
شخصیت داریوش مصطفی یک شخصیت مستقل بود. خب اون موقع روشراس و بازیکن خیلی فنی بود، تکنیکی بود و حتی به بازی‌های المپیک توکیو هم رفت. همیشه بازیکن واقعا با دیسیپلین و خوبی بود. ولی مهمترین قسمت زندگی داریوش مصطفی زمانی هست که او رئیس فدراسیون فوتبال شد. رئیس فدراسیون فوتبال در ایران خب یک پست خیلی مهمیه. من فکر میکنم یکی از کسانی که مستقل بود و میخواست مستقل باشه و دور از این مسائلی که امنیتی ها و پاسدارا برای فدراسیون فوتبال و فوتبال پیش آوردن، یکی داریوش مصطفی بود و یکی آقای محمد دادکان و این دوتا تاثیرگذار بودن. یک بار که تیم فوتبال ایران، تیم ملی، به جام جهانی 1998 راه پیدا کرده بود، داریوش مصطفی رئیس فدراسیون فوتبال بود و روز قرعه کشی جام جهانی که در استادیوم مارسی بود، من از طرف رادیو فرانسه رفته بودم و داریوش مصطفی هم از طرف فدراسیون فوتبال اومده بود. در اونجا وقتی که تیم‌های ایران و آمریکا با هم در یک گروه قرار گرفتن، خب این برای روزنامه نگارا خیلی جالب بود. همه هم گفتن که این یک قرعه سیاسیه، ولی از من که پرسیدن روزنامه نگارا، من گفتم که این یک قرعه ایدئاله، چون مردم ایران آمریکا رو دوست دارن و اونها هیچ دشمنی با آمریکا ندارن و اتفاقا داریوش مصطفی هم همین موضع رو پیش گرفت و گفتش که من از دید فوتبالی که نگاه بکنم این یک قرعه خوبیه، هر کدوم از دوتا تیم هم ببرن به حال یک رویداد خوبیه. میدونید اون قبل از اون همش میخواستن بگن که اصلا خوب نیست با آمریکا بازی کردن از این چیزا. یاد داریوش مصطفی با شادی همیشگیه.
داریوش مصطفوی در دهه 40 خورشیدی 6 سال در باشگاه تاج آن زمان و استقلال فعلی بازی کرد و به همراه این تیم قهرمان مسابقه های سراسری تهران، جام باشگاه های تهران و جام حذفی تهران هم شد. آقای مصطفوی در سالهای پایانی فوتبال حرفه‌ایش به باشگاه پرسپولیس رقیب سنتی تاج رفت، موضوعی که آن زمان بسیار خبرساز شد. داریوش مصطفوی نماینده نسلی در فوتبال ایران بود که فوتبال را از زمینهای خاکی و آموزشگاه‌ها آغاز کردند. او بعد از انقلاب، در دورانی که بسیاری از همدوره‌ای‌هایش به دلیل جفای روزگار خانه نشین شدند یا جلای وطن کردند، تا مدیریت کلان فوتبال ایران نیز پیش رفت.
به نیمه برنامه خبری ایستگاه 19 رسیدیم. ساعت 19:30 است و بار دیگر همکارم نسرین افشار در استودیو است تا شما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار بده.
سلام دوباره. به دنبال اعلام تشکیل نهادی جدید به نام شورای دفاع در ایران، خبرگزاری تسنیم روز شنبه اعلام کرد این نهاد در زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی فعالیت خواهد کرد و با هدف تقویت توان دفاعی و تسریع در تصمیم گیری های حوزه دفاعی ایجاد می شود. آنطور که این رسانه ها نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند، مسعود پزشکیان ریاست این شورای دفاع را بر عهده خواهد داشت و محتمل است فردی از نیروی مسلح به عنوان دبیر این شورا منصوب شود. اعضای این شورای دفاع شامل رؤسای سه قوه، دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خواهند بود. بر اساس این گزارش، تشکیل این شورا در پاسخ به چالش‌های اخیر از جمله تنش‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد. پیشتر خبرگزاری فارس نوشته بود که تشکیل شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی نظام در حوزه دفاع و امنیت است. در خبر دیگر، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در بازدید از مراکز کمک رسانی غزه، ضمن تاکید بر تلاش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل برای ارسال مواد غذایی و دارویی، ادعای وقوع قحطی در نوار غزه را رد کرد. این در حالی است که وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس از جان باختن 7 فلسطینی در شبانه روز گذشته بر اثر سوء تغذیه خبر داده و شمار کودکان فوت شده از گرسنگی را به 93 نفر رسانده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 18 تن شامل 8 نفر در نزدیکی مراکز توزیع غذا بر اثر تیراندازی به حملات نیروهای اسرائیلی است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد از اواخر ماه می تا کنون 1373 نفر در انتظار کمک‌های بشر دوستانه در غزه کشته شدند که عمدتاً عامل اصلی بیشتر این تلفات ارتش اسرائیل بوده است. استیو ویتکاف در جریان سفر امروزش اعلام کرد که پس از رد ادعای حماس درباره وقوع قحطی در غزه، میتوان مذاکرات برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها را از سر گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دولتی هند که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد که دهلی نو با وجود تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال مجازات علیه این کشور به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد. یکی از منابع خبری به رویترز گفته است که قراردادهای نفتی با روسیه بلند مدت است و متوقف کردن آن کار ساده‌ای نیست. دونالد ترامپ ماه گذشته در پستی در تروث سوشال اعلام کرد که هند به دلیل خرید تسلیحات و نفت از روسیه با مجازات‌های مضاعف روبرو می‌شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت، به رغم سیاست رسمی و تبلیغات حکومتی، روند فرزندآوری در ایران همچنان روندی کاهشی دارد. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید در سال 1365 از 10 میلیون زن متأهل در سن باروری 2 میلیون موالید به دنیا آمد، اما اکنون 16 میلیون زن متأهل در سن باروری داریم که 979 هزار موالید داشتند. علیرضا رئیسی در سخنانی در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت اظهار داشت از سال 98 تا 403 روند کاهشی در تعداد ازدواج‌های ثبت شده را شاهد هستیم.
مهمترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
امروز شنبه، یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان میگذره. دولتی که با وعده‌های بزرگی چون رفع فیلترینگ، توقف گشت ارشاد، بهبود روابط خارجی و مبارزه با فساد اقتصادی روی کار اومد. اما در این یک سال ایران شاهد بحران‌هایی چون جنگ 12 روزه با اسرائیل، ترور اسماعیل هنیه در تهران، افزایش نرخ دلار به بیش از 100 هزار تومان و عدم بازگشایی در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بوده. آیا این دولت پزشکیان توانسته به شعارهای انتخاباتیش جامعه عمل بپوشاند یا دولت او نیز همچون دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی در گرداب محدودیت‌های ساختاری گرفتار شده است؟ همکارم رضا جمالی ارزیابی حمید آصفی فعال سیاسی در تهران رو جویا شده.
به اعتقاد من آقای پزشکیان نتونست به وعده‌هاش عمل کنه. ایشون دو سه تا شعار استراتژیک داده بودن. یک اینکه من FATF رو می‌پذیرم، ایران رو از انزوا خارج می‌کنم و گشت ارشاد رو هم بلند می‌کنم. خب از اینا کدومشون محقق شده؟ شاید مثلا دیگه که در همین حد که بحث گشت ارشاد چون میتونست چندین جنبش اعتراضی در پهنه گسترده‌ای رو به وجود بیاره، حتی اگر آقای پزشکیان هم نبود یک نیروی دیگه هم بود، باز به خاطر این مصلحت امنیتی اینو به حالت تعلیق قرار میدادن لایه عفاف و حجاب. بنابراین در حوزه‌های دیگه‌ای که ما نگاه میکنیم دستاوردی نداشته و ایشون یک دولتی رو تشکیل داده که شاید اگر خود آقای جلیلی رئیس جمهور میشد اینقدر که به اصطلاح ایشون به جناح آقای جلیلی امتیاز داده و این همه نیرو که در وزارت‌ها و در معاونت‌های وزارتخانه گماشته، شاید خود آقای جلیلی به اندازه ایشون این کار رو نمی‌کرد.
آقای آصفی، آیا میشه پس به این ترتیب گفت که عدم موفقیت دولت پزشکیان به خاطر این فرضیه است که گفته میشه رؤسای جمهور در نظام جمهوری اسلامی معمولا کارگزار رهبر نظام هستند و اختیاری ندارند؟ چقدر عملکرد یک ساله دولت آقای پزشکیان با این گزاره همخوانی داره؟
از همون ابتدا، خصوصا اولین تجربه جنگان اصلاح‌طلبی در دوره آقای خاتمی بود، در دوره دوم که دیگه مشخص شد که ایشون واقعا کاری نمیتونه بکنه. حالا با توجه به اینکه نیروهایی که آزاد شده بود از درون جامعه مدنی و فشارهایی که تو جامعه مدنی بود، آقای خاتمی میشه گفت تا حدودی اون گفتمان خودش رو حفظ کرده بود، حداقل در سطح گفتار درمانی، ولی بعد عملا نتونست کاری بکنه و محاصره شد مجلس هفتم و محاصره شد آمدن احمدی نژاد و اینکه اون لوایه دو قلوش رفتن. اما در ادوار بعدی کاملا دیگه این آگاهی سیاسی در جامعه نهادینه شد. البته برای الیتای سیاسی کاملا مشخص بود که هسته سخت قدرتی که سیاست سازی میکنه، مدیریت میکنه و دولتها رو اجازه نمیده از اون چارچوبی که خودش معین کرده خارج بشه. نشان داده شد که این دولتها اسیر دست سیاست گذاری مقامات بالا هستن، هسته سخت قدرت هستن و گاهن پیش میاد دولت آقای رئیسی که به یک نوعی فقط اجرای منویات بوده و هیچ گونه افتخارش هم میکرد. میگه ما افتخار میکنیم که این دولت یک سانتی متر هم با مقام رهبری اختلاف نداره. یه شعبه از دفتر بیت رهبری بود.
آقای آصفی، به هر حال رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی نفر دوم کشور هست، مسئول قوه مجریه است با ده ها نهاد و سازمان و وزارتخونه، با میلیاردها دلار بودجه اداره میشه. پس چرا رؤسای جمهور معمولا در نظام جمهوری اسلامی در ادامه اینطور دچار انفعال میشند؟
جایگاه ریاست جمهوری واقعا این که میگن مقام دوم کشور دروغه، یعنی دروغ به مفهوم این که واقعا واقعیت نداره، در روی کاغذ بده، یا این که اصطلاح نهایتاً میگن که ایشون حافظ قانون اساسیه. در دوره خود آقای خاتمی بود، من یادمه میگفتن که این سخنگوی شورای نگهبان و خود آقای جنتی میگفتن رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در درون قوه مجریه، نه در درون قوه قضاییه که بحث حقوق شهرونده اونجا بهش گرفتن، نه در موضع مثلا سیاست های کلانه که اون دست مقامات بالاتره. خب واقعیت اینه که خود این ساختار سیاسی و این ساختار حقوقی سیاسی که در قانون اساسی چیده شده به گونه ایه که دست روحانیت سیاسی و دست هسته سخت و قدرت و دست رهبری در تمشیت مسائل بزرگ کشور و اصلی کشور بازه و یک دولت‌های کتک‌خورن بیشتر، که در جایی که پروژه‌ها به گل میشینه، شکست‌ها میاد، بعد میگن خب ما گفتیم گوش ندادن، مقام رهبری رهنمودها رو داد دولت ندادن و همه کازکوزه‌ها رو با سر این دولت‌ها بشکنن. دولتی که عملاً مسئولیتی به لحاظ پهنای قوانین اساسی مسئولیت داره ولی اختیار نداره، و نهادهای بالادستی و هسته سخت قدرت بی همتایی داره اما پاسخگو نیست.
آقای آصفی، در طول این یک سالی که از عمر دولت مسعود پزشکیان گذشت، این دولت با بحران‌های سیاسی و نظامی خیلی زیادی روبرو شده، از جمله ترور اسماعیل هنیه در تهران، جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. در این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم، همچنان ترس از جنگ دیگه سایش بر روی خوشبینی‌ها و وعده‌های انتخاباتی آقای پزشکیان سایه افکنده. آیا میشه انتظار داشت که این دولت با توجه به شرایط فعلی داخلی و بین المللی در ادامه نوعی بن‌بست شکنی کنه و متفاوت از دولت‌های پیشین عمل کنه؟
در این که بخواد بن‌بست شکنی بکنه، یک حرکت ویژه بخواد از خودش نشون بده، اعتراضی رو بکنه که مجبور بکنه اون نیروی فرادستی عقب بره، در جنب این دولت من نمی‌بینم به هیچ وجه در وجود. این دولت به قول خودش اومده برای آشتی، اومده برای وفاق. وفاق ملی میگه ولی وفاق جناحیه بیشتر. اینقدر اسکندر که نیروهایی که از طرف اون برات به کار گرفته خیلی کمتر از اینه که حتی همین اصلاح طلبان محافظه‌کاری که به هر حال بهش یک رأی دادن از اونها اینقدر به کار نگرفته. بنابراین این دولت همون کار خودشو میکنه، هر شرایطی هم بخواد پیش بیاد، تا زمانی که در رأس کاره و اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفته، دولت وظایف روزمره خودشو انجام میده. دولت بن‌بست شکنی نیست، دولت استراتژیکی نیست، طرح ویژه نداره، نمیتونه داشته باشه، و اگرم بخواد طرح ویژه‌ای بده باید حتما مقامات بالایی باش هماهنگ باشن، و زمانی اونا هماهنگ میشن که این طرح‌های ویژه در راستای پذیرش اونها باشه، نه در راستای فسق. یه چیز متفاوت بخواد باشه که با گفتمان بالادستی و با منافع بالادستی ها بخواد در تعارض قرار بگیره.
حمید آصفی، فعال سیاسی در تهران، نقطه نظرات خودش رو در مورد یک سال گذشته از آغاز به کار مسعود پزشکیان در قامت ریاست جمهوری ایران مطرح می‌کرد. اما در روزهایی که بازار ارز پرنوسان است، قیمت‌ها بی ثبات شده و سفره مردم کوچکتر از همیشه به نظر می‌رسد، خبرهایی از بازگشت احتمالی تحریم‌های چند جانبه به گوش می‌رسد، آنچه در ادبیات سیاسی و حقوق بین‌الملل به مکانیسم ماشه معروف است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل که همان تحریم‌هایی هستند که در دوران پیش از برجام تجربه شدند و تقریباً تمام ابعاد اقتصاد ایران رو درگیر کردند، از فروش نفت گرفته تا نقل و انتقال پول، از خرید دارو تا سرمایه‌گذاری خارجی. اما یا اقتصاد ایران امروز همان اقتصاد 10 سال پیش است؟ آیا اقتصاد ایران توان تاب‌آوری در برابر فشارهای احتمالی جدید را دارد؟ این پرسش‌ها را با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین، در میان گذاشتم.
قطعاً با مکانیسم ماشه و برگشتن تحریم‌های سازمان ملل، خب شرایط اقتصادی ایران و شرایط کشور بحرانی‌تر خواهد شد. به این دلیل که تا الان تحریم‌های ثانویه آمریکا رو داشتیم و خب همینها هم موجب شده که اقتصاد ایران دچار مشکلات عدیده بشه. از سال 2018 تورم بالای 40% بوده به خاطر همین تحریم هایی که فلج کرده اقتصاد رو. و خب اگر مکانیسم ماشه فعال بشه، کشورهایی مثل چین، مالزی، هند که خریدار نفت ایران هستن هم حق ندارن از ایران نفت بخرن، کار غیر قانونی میشه. و خب فکر میکنم از الان یا از طی یکی دو ماه اخیر به خاطر افزایش صادرات نفتی ایران، فکر میکنم ایران داره فوروارد لودینگ میکنه، یعنی قبل از اینکه تحریم ها شروع بشه داره میزان فروش نفتیش رو به چین افزایش میده که ذخایر ارزی خودش رو بتونه افزایش بده برای وقتی که اسنپ بک فعال میشه.
و اگر چنین شرایطی رخ بده، آیا دولت با توجه به تمام محدودیت‌هایی که داره، مثلا همین موضوع که گفتن، بخش عمده‌ای از تقریبا 1/4 پولی که حاصل درآمدهای غیر نفتی ایران بوده در سال گذشته هنوز به کشور برنگشته، فکر می‌کنید که چطور دولت می‌تونه کنترل بازار رو در دست بگیره و آیا اساساً با کسری شدیدتری هم مواجه خواهد شد؟
قطعا همینطور هست و من فکر میکنم اگر با این رویه پیش بره مکانیسم ماشه فعال بشه، مجبور میشن ارزش ریال رو کاهش بدن یا ارزش دلار رو افزایش بدن به خاطر که بتونن بودجه خودشون رو تامین بکنن، یعنی آیدی ریالی فروش نفت رو افزایش بدن. خب اون قسمتی از پولی که در دستشون میاد، خیلی وقتا پولایی که فروش نفت بوده به دستشون نمیرسه به خاطر تحریم ها، و خب بابت اون فروش نفتی میتونن کالاهای وارداتی رو وارد بکنن از چین و کشورهای دیگه. این همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد و وزارت اقتصاد قطعاً بشه گفت یک ابزارهای جدیدی رو معرفی میکنن که مانع از خرید و فروش ارز بشن، مانع از خرید و فروش سهام در بازار سهام بشن، و این خب یک تکانه‌ای رو به وجود میاره در جامعه و اجتماع که به یه همچنین فعالیت‌های رو بیارن، یعنی دلار بیشتر بخرن، سهامشون رو بیشتر بفروشن، دارایی‌های ریالیشون رو کمتر بکنن و دارایی‌های خارجیشون رو افزایش بدن، و خب این باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهد شد قطعاً.
این شرایطی که شما توصیف کردین از نظر روانی و رفتاری چه اثری بر انتظارات مردم خواهد گذاشت؟ آیا ما بار دیگه شاهد خروج سرمایه از کشور، چه سرمایه انسانی و چه سرمایه مالی از کشور خواهیم شد، و وضعیت مردم در داخل کشور به چه شکل خواهد شد؟
وضعیت بحرانی جامعه و ایران و اقتصاد ایران و حتی بحران سیاست خیلی شدید هست. من حدسم این هست که این رویه فروپاشی داره شکل میگیره، و خب در رویه فروپاشی خیلی از انتظارات جامعه شاید بشه گفت غیر منطقی بشه، یا اون انتظاراتی که دارن باعث بشه که انتظارات تورمیشون افزایش پیدا بکنه، سرمایه گذاریشون کمتر بشه، خارج شدنشون از کشور و مهاجرت به کشورهای دیگه، مهاجرت به کشورهای همسایه مثل ترکیه و کشورهای اروپایی خیلی بیشتر بشه. فرار سرمایه هم خب داره همچنان شکل میگیره، صرفا وزارت اقتصاد داره میاد این رو یه مقداری کنترل میکنه که به اون شدت نرسه، ولی با افزایش مخاطرات ژئوپلیتیک و مخاطراتی که بین ایران و اروپا و کشورهای دیگه وجود داره، قطعا وضعیت اقتصادی بدتر از این خواهد شد.
با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین گفتگو می‌کردم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر هشدار داده که اگر مصرف آب در شهر تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده آبی پشت سد نداریم. این هشدار در حالی است که کمتر از یک ماه به شهریور مانده و مشخص نیست که کنترل کامل مصرف هم بتواند در این مهلت کم به ذخایر آبی کشور کمک کند. بشنویم از مهران کریمی.
تهران از ظرفیت آبی خود عبور کرده. پایتخت در آستانه یک فاجعه آبی بی سابقه قرار دارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز پنج شنبه دوباره در مورد بحران آب در تهران هشدار جدی داد. او با توجه به مدت زمان کم باقی مانده تا اتمام ذخایر آب پایتخت، تنها راه حل را کاهش مصرف می داند.
الان ما در تهران اگر نتونیم مدیریت بکنیم و مردم با ما همکاری نکنن و مصرف رو کنترل نکنیم، در شهریور و مهر دیگه پشت سدهای ما آب نی. حالا میخوام خوشمون بیاد، میخوام بدمون بیاد. این عددیه که آب پشت سده، مقدارش معلومه، چه هم زیر پایمونه اونم معلومه. خیلی از این چاها دیگه آب ندارم بدم.
شماری از کارشناسان معتقدند مدیریت مصرف منابع آبی در ایران به بحران آب دامن زده. افرادی همچون حجت میان‌آبادی، کارشناس مدیریت آب، او به برنامه آزاد میگوید دلیل بحران آبی ایران کمبود آن نیست. شرکت‌های پیمانکار و مشاور از زینفان اصلی عدم اصلاح بحران آب هستند.
لس آنجلس کنار اقیانوس، کالیفرنیا کنار اقیانوس، بیوری هیلز کنار اقیانوس، چمنکاریش از مسئله مشهد و تهران کدوم یکی بیشتر؟ در سال 95 آمار رسمی شهرداری مشهد بود. آمار رسمی شهرداری مشهد، آمارم ارائه نمیشه، همه آمارا باید سر محرمانه باشن، چون دیتای حقیقی دادن دردسر است. در مشهد های تو 60 میلیون متر مکعب آب صرف کشت چمن و اینها میشه، فقط چمن و فضای سبزش. چرا؟ منی که از هلند اومدم خدا سر شاهد است، وقتی از فرودگاه مشهد شما میاد بری، چمنکاری و فضای سبز هم از روتردام بیشتر است، اونم هلندی که موزل اصلیش
پرابیه.
وزیر نیرو اعلام کرده تعطیلی چهارشنبه هفته گذشته تهران موجب صرف جویی 418 هزار متر مکعب آب و 19 هزار مگاوات ساعت برق در تهران شده. این میزان معادل 1.5 برابر توان تولید روزانه نیروگاه اتمی بوشهر برآورده شده است. عباس علی‌آبادی روز یکشنبه اضافه کرد اگر تعطیلی چهارشنبه ها به مدت 1 ماه ادامه پیدا کند، مصرف آب در تهران 6 میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت. اما به گفته کارشناسان اقتصادی، هر روز تعطیلی در شرایطی مانند بحران انرژی آلودگی هوا میتواند دست کم تا حدود 5000 میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد. همزمان گزارش ها از افت شدید فشار آب در لوله ها حکایت دارد. تا جایی که استاندار تهران استفاده از مخزن و پمپ آب برای شهروندان پایتخت را ضروری دانسته. وضعیتی که خود به افزایش شدید قیمت پمپ و مخزن آب در کشور انجامیده. در واقع از طریق سیاست کاهش فشار آب کمتری در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد تا آنها آب کمتری مصرف کنند. عبدالله دلیر مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب شرکت آبفای منطقه 4 تهران روز سه‌شنبه به رادیو تهران در این باره گفت:
خدمتتون عرض شد که مدیریت فشار شبکه در دستور کار هست و حداقل فشار برای اینکه در ساختمان‌های مسکونی آب به صورت با فشار کم وارد ساختمان بشه و پمپ و مخزن‌هایی که تو ساختمان هست بتونن این فشار آب رو در طبقات تأمین بکنن و کاهش فشار در شبکه باعث میشه که تلفات آب در شبکه به حداقل برسه.
آقای دلیر همچنین به شهروندان پایتخت توصیه کرد که برای کاهش مصرف آب از رگلاتور و پرلاتور محدود کننده های آب استفاده کنند. سعید سلیمانی ها پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران در مصاحبه ای با دنیای اقتصاد توصیه شرکت آب و فاضلاب برای خرید پمپ آب را عجیب توصیف می کند. او اضافه کرده سیاست به کارگیری پمپ و مخازن در ساختمان ها دو مشکل بزرگ دیگر هم دارد. اینکه به لحاظ اجرایی و اقتصادی همه شمول نیست. حدود 70 تا 80 درصد ساختمان هایی که بعد از دهه 1390 ساخته شدند سیستم پمپ و مخزن دارند، چرا که این ساختمان ها عموماً 4 طبقه و بیشتر داشته و از همان زمان نیز به سبب مشکل دسترسی به آب در طبقات سوم و بالاتر عملاً در جهت تجهیز ساختمان ها به سمت نصب پمپ و مخزن رفتند. دنیای اقتصاد نوشته تخمین زده می شود که 70 درصد ساختمان ها در تهران 2 طبقه و بیشتر هستند. دولت ایران از سرعت بخشیدن به پروژه انتقال آب از طالقان به کرج با هدف کاهش بحران آب در استان البرز و تهران خبر داده. مسعود پزشکیان وعده داده که با انتقال سریع آب از طالقان بحران آب استانهای البرز و تهران را جبران کنند. این در حالی است که کارشناسان محیط زیست سالهاست در مورد خطر ورشکستگی آبی در ایران هشدار می‌دهند و هر نوع پروژه انتقال آب که با شرایط اقلیمی منطقه سازگار نباشد را درمانی موقتی خواندند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو در مورد بحران آب در تهران شنیدید و حالا رسانه‌های ایران گزارش دادن که در حالی که تهران به عنوان یک ابرشهر با جمعیت میلیونی سالهاست که از کمبود سرویس‌های بهداشتی عمومی رنج می‌برد، حالا در بحبوحه بحران آبی اداره آب پایتخت اقدام تعطیلی بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی کرده، اقدامی که پیامدهای منفی آن از همکنون در سطح شهر تهران قابل مشاهده است. بشنویم از فرشته قاضی.
تعطیلی برخی سرویس‌های بهداشتی عمومی در سطح شهر تهران به دلیل بحران آب در پایتخت. شهروندان تهرانی این روزها در مراجعه به سرویس‌های بهداشتی عمومی در این شهر با این نوشته مواجه می‌شوند که با توجه به کاهش منابع آب و لزوم صرفه‌جویی در مصرف به منظور جلوگیری از قطع شدن آب شرب به منازل مسکونی، امکان استفاده از سرویس‌های بهداشتی تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نمی‌باشد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اداره آب و فاضلاب تهران اقدام به تعطیلی بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی کرده است، اقدامی که پیامدهای منفی آن از هم‌اکنون در سطح شهر قابل مشاهده است. وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که محرومیت از سرویس‌های بهداشتی افراد بی‌خانمان، کارگران، کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را به سمت رفتارهای غیر بهداشتی در فضاهای عمومی سوق می‌دهد، وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیماری‌های عفونی، پوستی و قارچی در مناطق پرتردد شود. قطعی آب در تهران داستان تازه‌ای نیست. هر سال با گرم شدن هوا، موزل قطعی آب به صورت موقت گریبان شهروندان را می‌گیرد. امسال اما شرایط وخیم‌تر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اسفند گذشته هشدار داده بود که این استان با خشکسالی مواجه است که در 57 سال اخیر سابقه نداشته است. رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر چند بار تاکید کرده که وضعیت فعلی نتیجه سوء مدیریت آبی در سال‌های گذشته است. مسئولان شرکت آب و فاضلاب و دیگر مقام‌های مربوطه اما خواستار کاهش مصرف شهروندان هستند. این در حالی است که 85 تا 90 درصد مصرف آب ایران مربوط به بخش کشاورزی است. همزمان با تاکید بر کنترل مصرف آب، پیشنهادهایی مانند تعطیلی چهارشنبه‌ها، شنبه‌ها یا تغییر در تعطیلات هفتگی به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب و همچنین برق، به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جلسه هیئت دولت به تصویب نرسیده است. تعطیلی سرویس‌های بهداشتی عمومی به دلیل بحران آب در کلان شهری چون تهران اما بحران دیگری را رقم زده است. بحران بهداشتیان هم در شهری که با کمبود سرویس بهداشتی دست به گریبان است.
در شرایطی که هر ساعت و دقیقه خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. صدای ما رو هم میتونید بر روی امواج کوتاه رادیویی بشنوید.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که آب داخل کتری را چندین بار جوشانده باشید. در این باره متخصصان هشدار می‌دهند که این کار ممکن است پیامدهای نگران کننده‌ای برای سلامتی داشته باشد. همکارم مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
میگویند آب مایع حیات است، اما آیا تا به حال به آن فکر کردید که چند بار جوشاندن آب میتواند برای سلامت شما مضر باشد؟ برخی از مردم عادت دارند آب را چندین بار بجوشانند و دوباره از آن استفاده کنند. گاهی آب در کتری باقی مانده و به عنوان مثال برای نوشیدن دوباره چای کتری را چندین و چند بار روشن می کنند و همان آب باقی مانده بارها جوشانده می شود. در این باره متخصصان هشدار می دهند که این کار ممکن است پیامدهای نگران کننده ای داشته باشد. وقتی آب برای بار اول جوشانده می شود، بسیاری از ناخالصی های آن کاهش پیدا می کند. اما اگر همان آب چندین بار جوشانده شود، غلظت برخی مواد معدنی و شیمیایی مثل نیترات، فلوراید، آرسنیک و حتی فلزات سنگین در آن بیشتر می شود. در مناطقی که آب آشامیدنی دارای املاح یا آلودگی های شیمیایی است، تکرار جوشاندن آب حتی خطرناکتر است. این کار می تواند باعث غلظت بیشتر مواد آن شود. در دراز مدت این موضوع می تواند با افزایش خطر ابتلا به بیماری بیماری‌های کلیوی، مشکلات عصبی و حتی برخی سرطان‌ها همراه باشد. به ویژه در مناطقی که آب شهری حاوی سطح بالایی از نیترات یا فلوراید است، مصرف مکرر آب چند بار جوشیده می‌تواند نگران کننده باشد. همچنین استفاده از کتری‌های فلزی قدیمی یا دستگاه‌هایی که رسوبات در آن جمع می‌شود، خطر را بیشتر می‌کند. پیشنهاد متخصصان این است: برای حفظ سلامت آب را تنها یک بار بجوشانید و از نگه داشتن طولانی مدت آن در کتری یا سماور خودداری کنید. حتی برای جلوگیری از اسراف در مصرف آب لازم نیست کتری را کاملا پر کنید و بعد از یک بار استفاده باقی مانده آب را دور بریزید. می توانید کتری را به اندازه لازم و مصرف پر کنید تا مجبور به چند بار جوشاندن باقی مانده آب نشوید. نوشیدن آب سالم گامی مهم در راه داشتن بدنی سالم است.
با پایان گزارش همکارم مهدی طاهباز در مورد توصیه به نجوشاندن چندین باره آب در کتری ها به پایان ایستگاه 19 امروز شنبه 11 مرداد رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین خبرها همراه ما بمونید تا از مهمترین وقایعی که در جهان و ایران میگذره همیشه مطلع بمونید.